Brasília, é.
برای بالا را بزن باریکالله خیلی زرنگی معلوم میشه این پری در یعنی از پری های زمینی زرنگتر
چقدر با شما ارتباط برقرار کرده این معمولا خیلی زود
او قلبه یعنی او قلب
بله بله منم خیلی جالب بود
این اکسه کیه خانم؟ ماشاءالله این موها رو اگر هم تو کوتاه نکنم ماشاءالله
پدرشون خیلی به موهاش علاقه داشتن یعنی الان اگه بکنم کوتاه کنم دیگه
دلشون نمیاد روایت داره که جناب ام سلمه اونم روایت شد تو درس همسر پیغمبر موهاش به قدری بلند بود که میرسید به ساق پاش و میبست هجل داشتن زنهای عرب ما هم زمان ما هم دیده بودیم این عواقب یه چیزی مثل دستبند از نقره چیزی به پاش میبست این سر موهاشو میبست به این هجل یعنی اینقدر این موها بلند بود و تو روایت از امام صادق داره که وقتی این میبستاد در مقابل پیغمبر خب اینا خب از لحاظ افاق و اینا دیگه فرقه عادی بودن فرقه مثل پری مثل پری اینجوری بود روی بلند اینجوری
پر از شکوفه های حکمت آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام تو اصلا بهار را میمانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمانی بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی
به نام خدای الرحمن و سلام بهار را میمانی شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات در بحث فایده شناسی بحث ظهور و درک ایام ظهور بودیم و مورد چهارمی رو قید کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر اساس مطالعات نهج البلاغه وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت و مواردی رو گفتیم من یه فقره از فقراتی که در زیارت جامعه کبیر آمده رو میخوام براتون بخونم و ادامه متن رو با هم پی بگیریم. آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه و در میراث حدیثیمون وقتی مینگریم میبینیم که اطرت پیامبر و تبیین جایگاه اطرت پیامبر بسیار نکته مهمیه چرا که وقتی که خداوند حکیم پیامبران رو و سلسله جنینه پیامبران رو مبعوث کرد برانگیخت و اونها رو به سمت خلایق فرستاد برای ابلاغی پیام راستین و رستگاری بزرگ حکمتش به این تعلق گرفت که در پیامبر خاتم امتداد راه رو در اهل بیت ایشون قرار بده. برای همین این مسئله بعثت پیامبر خاتم باید با مسئله امامت درک بشه و دریافت پیام اگر اتفاق نیفته اون وقت به شکل یه عدد ناقصه. دیدید مثلا اگر بگیم 100 یه عدد کامله، اون وقت اگر این دو قرآن و اطرت رو کنار هم نداشته باشیم اون فلسفه بعثت پیامبر خاتم یه عدد کامل نیست، انگار که 50ش رو اومدیم جلو و سهم 100% یک نقصانی رو درک کردیم. برای همین در همین جملات که در زیارت جامعه کبیره آمده و در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام نعل به نعل و مضمون همین هست که میگه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، یعنی خداوند برای شناخت خودش یک راهی رو قرار داده برای ما. این نکته خیلی مهمه، نه اینکه نمیتوانیم به شناخت خدا از دیگر راه‌ها برسیم. اون وعده هایی که با هم صحبت میکردیم گفتیم در قرآن هم از سبیل و صراط یاد برده میشه، اما مؤمنان به دنبال صراط میرن. چه کاری من از راه‌هایی برم که یه ذره دورتره، خسته کننده تره و گاهی اوقات هم به اون نتیجه مطلوب نمیرسه، در حالی که صراط مستقیم الهی هست و ما در نمازهامون در 17 رکعت واجبی که داریم از خدا میخوایم اهدنا الصراط المستقیم. خب یه بارم بعد از خودمون سوال کنیم که این صراطی که داریم میگیم تعریفش در نزد ما روشنه یا تعریفش اینه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند منازل برکات. کدام یک از ما هست که طالب برکت در زندگیش نباشه، خواهان فراوانی در زندگی نباشه؟ برای منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. قرآن رو اگر میخواییم درک کنیم، خواندن قرآن، ثواب خواندن و ثواب زندگی بر اساس قرآن، یعنی سبک زندگی ساختن، به طور حتم و یقین باید درک و دریافت بکنیم از اهل بیت و عترت پیامبر مهربانی ها. برای همین فایده چهارم از نگاه امام علی علیه السلام درباره وجوب بحث غیبت، وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت است.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با امیر سرتیپ سید حسام هاشمی از همرزمان شهید صیاد شیرازی. جناب امیر، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، طاعات عبادتتون قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در این ماه مبارک رمضان انشاءالله روزها و نمازها و عبادات شما قدر قبول حق واقع بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. جناب امیر، من میخواستم از شما خواهش بکنم که با توجه به اینکه شهید صیاد شیرازی سال 78 به شهادت رسوندن، خب شاید نسل جدید خیلی اطلاع و آشنایی با ایشون نداشته باشن، شما که از همرزمان این بزرگوار بودید، اگه خاطره ای هستش که ما بتونیم در واقع در خدمت ماشون در قطع چند دقیقه، ممنونتون میشم.
خب اولا من یه جمله حضرت امام عرض کنم که فرمود که از شهادت نترسید، شهادت عزت ابدی است و حیات ابدی است.
دقیقاً.
امروز هم 20 فروردین سالگرد شهادت شهید آوینی، شهید اهل قلم و هنر هست. امشب هم مصادفه با شهادت شهید صیاد شیرازی که اهل علم و عمل به جنگ و مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی بوده. و دقیقا اگر دقت کنید این دو طایفه، یعنی طایفه قلم مغز و طایفه شمشیر، همیشه مورد غضب و کینه و دشمنان اسلام بوده و هست. من خب با شهید صیاد شیرازی از قبل از انقلاب، یعنی 6 قبل از پیروزی انقلاب باش اصطلاح آشنا شدم، شاگردش بودم و تا روز شهادت باش بودم. و اگر بخواییم شهید صیاد رو به عنوان یک الگو و نمونه اصطلاح معرفی کنیم برای جوانان، خیلی کتاب ها میشه، خیلی مطالب هست در یه جمله و یه ساعت و اینها نمیشه شهید سیاد رو توصیف کرد. شهید سیاد یک فرد مبارز، مؤمن، مسلمان و معتقد به شجاع بی‌نظیر و داوطلب مأموریت بود. خب ایشون در بحث نظامی با اینی که اون زمانی که یه سروان بود هیچ فرماندهی بر یگانی نداشت و یا دستوری هم بهش نرسیده بود، داوطلب شد در کردستان. ابتدا با شهید چمران در سال 58، در سال 59 هم که من در خدمتش بودم و برادر رحیم صفوی، ایشون ناجی کردستانه. شهید سیاد کردستانی که من اون روز سال 59 شاهد قضیه بودم، به کلی از دست ما در رفته بود، به تمام شهرها و مناطق دست ضد انقلاب بود، کومولو و دموکرات و ایادی شرق و غرب. شهید سیاد یه سروان، یه سرگرد بدون دریافت مأموریت داوطلب مأموریت میشه و همه میدونن که ناجی کردستانه، بر قلب ها حکومت میکرد و همه دوستش داشتن، ابهت داشت ولی خاکی بود.
بله قطعا همینطوره. بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی محبت کردید.
روز شهادتش، اون روزی که تشییع جنازه میشد، یه مصاحبه با من صدا و سیما داشت، گفتم سیاد 100 تا کتاب میشه. آقا تا امروز ایشون بیش از 55-56 تا کتاب در مورد سیاد داوطلبانه نوشته شده. هر کدوم اینا دست بده، محافظینش نوشتن، یاراش نوشتن، دوستاش نوشتن، کتاب های بدون سفارش، دنیای مطلب در مورد این مرد، چون مرد خدا بود.
بله
خیلی معنی داره.
بله.
این از نظر اخلاق. ان شاء الله موفق باشید.
خیلی ممنونم، محبت کردید جناب، وقتتون رو ما دادید.
خدا
تشکر کنم از شما و با شما خدافظی.
خدافظی.
عزیزان شنونده رادیو تهران، گفتگوی تلفنی بودش که با امیر سرتیپ سید حسام هاشمی شنید.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز
5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست. ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی،
کنج خودت باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، قبلیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سال با سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
20 قسطه واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسطه همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول بر
همکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این روزها در تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه عنکبوت هست. امروز 46 آیه از این سوره رو مورد بحث قرار میدیم. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. یه توضیح بدم من، این کسانی که اسلام رو قبول نداشتن یا در مقابل پیغمبر بودن سه دسته بودن. دسته اول مشرکینند. خب مشرکین هیچی رو قبول ندارن، خدا رو هم قبول ندارن، بت میپرستند. پیغمبر گرامی اسلام با اینها صحبت میکرد، گفتگو میکرد، خدا رو برای اینها توضیح میداد. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، چون اینا اصل خدا رو قبول نداشتن. بعدم خوندیم روزای قبل، فرمود این کسایی که خدا رو قبول ندارن، منکر خدا هستن، مثل عنکبوتی میماند که به تارش میخواد بباله و تکیه کنه. غیر خدا قابل تکیه کردن نیست. خب این یه دسته مشرکین. دسته دوم که مقابل پیغمبر بودن منافقینن. خب منافقی میگه من مسلمونم، میگه پیغمبرم قبول دارم، ممکنه نماز جماعتم بیاد، ولی خب منافقه. خود خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر یه سری از این منافقا دور تو رو گرفتن، تو هم اینا رو نمیشناسی. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، بعضی از این مردم مدینه منافقن، خیلی از اینا نفاقشون بعد از پیغمبر آشکار شد. این دو دسته، تکلیف اینا معلومه. اول مشرک، مشرک که هیچی رو قبول نداره. دوم منافق، که منافقم قبول داشتنش مثل قبول نداشتنه. خود خدا تو قرآن میگه سوره منافقون، اینا دروغ میگن، میگن ما پیغمبر رو قبول داریم. خب دقت کنید، از این دو دسته که عبور کنیم، یه دسته سومی داشتیم در مدینه، در شهرهای دورتر از مدینه، به اینا میگن اهل کتاب، یعنی مسیحی و یهودی، عمدتا این دوتا فرقه بودن. البته اهل کتاب گسترده ترن، ولی بیشترشون نصارا بودن و یهودی ها. خب اینا فرق میکنن با مشرکین. مسیحی و یهودی خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، پیغمبرا رو، حضرت عیسی رو قبول داره، حضرت موسی رو قبول داره، وحی رو قبول داره، احکامی رو قبول داره، این فرق میکنه با اون مشرکی که هیچی رو قبول نداره. خدا تو این آیه به پیغمبر میفرماید با اهل کتاب مناظره کن، گفتگو کن، باشون بحث کن، منتها نه بحثی که توش توهین و جسارت و مثلا درگیری و اینا باشه. اینا بهش میگن مراء، این خوب نیست. جدال کن باشون، منتها جدال احسن. جدال یعنی جنگ، یعنی مبارزه. ما دو جور جدال داریم، جدال منفی و جدال مثبت. من با شما جدال کنم، ناسزا بگم، تندی کنم، شما به من توهین کنی، این که به جایی نمیرسه. اما جدال احسن که دو بار تو قرآن اومده، یه بار همین سوره عنکبوت آیه 46، یه بارم سوره نحل آیه 125 میفرماید پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. جدال احسن یعنی مناظره و گفتگوی زیبا. من اینجا نوشتم جدال احسن حداقل 5 تا شرط داره. 1، توهین توش نباشه. حالا شما مثلا با یه کسی دارید گفتگو میکنید، مثلا شیعه نیست ولی یه آدمایی براش مقدسن، قبول داره، شما نمیتونی به اون آدم ها توهین کنی، کما اینکه اون نمیتونه به آدمای شما توهین کنه. 2، رو اموری که مقبول مشترکه جدال از اینجا شروع میشه. یعنی یه چیزی رو شما قبول داری، منم قبول دارم. مثلا شما قبول داری جامعه بعد از پیغمبر پیشوا میخواد، منم قبول دارم. حالا بحث میکنیم کیه؟ یه از مشترکات باید شروع کرد. حالا مثالاشو عرض میکنم. نکته 3، برهان و استدلال. آقا دلیل، با دلیل حرف بزنیم. فلانی گفته حق با منه، تو بی خود میگی، تو میره تو جهنم، اونم میگه تو میره تو جهنم، که نمیشه که. با استدلال و اینا خط قرمز هاست. نکته بعدی تحمل. حالا توی مناظره ممکنه یه حرفی ایشون بزنه که با مذاق شما جور در نیاد. من توی مناظره های ریاست جمهوری که حالا 2-3 دوره برگزار شد دیگه، این به اصطلاح همیشه اینو تو منبرها میگفتم، بودم این آقایان رو البته احترام قائل میکنیم، قائلیم برای همشون، همشون رو نمیگم، ولی انصافا بعضیشون اخلاق مناظره نداشتن، بلد نبودم. یعنی ابتدایی ترین اصل مناظره رو بلد، فکر میکرد مناظره یعنی ناسزا گفتن، یعنی تهمت زدن، یعنی اینکه شما همینطور یه چیزی بگی رو هوا. آقا شما مدرک نداری. خب آقا دارم اینا، چی میگی؟ این که نشد مناظره. در مناظره استدلال، پرهیز از توهین، پرهیز از لجاجت، عرض میکنم تکیه بر اصول مشترک. و نکته دیگه پذیرش حق. آقا تو مناظره من به این نظر رسیدم حق با شماست، باید کوتاه بیام. نه اینکه وقتی امام رضا علیه السلام با رهبر بعضی از مذاهب و ادیان بحث کرد، یکی از اونایی که باش بحث کرد رأس الجالوت بود، خب محکوم شد، گفت آقا حق با شماست. آقا فهمود میپذیری؟ گفت نه، حق با شماست، من نمیپذیرم. آقا فهمود میری بیرون به مردم بگی؟ گفت نه، من با این هم به درد نمیخوره. وقتی شما رسیدی به یه نقطه مثبتی باید بپذیری. ببینید من چند تا نمونه به شما میگم. حضرت ابراهیم اومد بین یه قومی که ستاره میپرست، میخواست بهشون جدال احسن، یعنی این مثالایی که میزنم، گفت چیه خدای شما؟ گفتن ستاره. گفت خب باشه، قبوله، پس خدا رو قبول دارید، با ما مشترکید، هر دومون خدا رو قبول داریم، منتها شما میگید خدا این ستاره است. فلم ما رعا کوکبا، وقتی نگاه کرد به این ستاره ها گفت منم قبول دارم. معلومه ابراهیم قبول داره، یعنی حرف شما رو فعلا میپذیرین، نه اینکه من دست از خدا برمیدارم. نه، وقتی ستاره ها افول کرد گفت اینا که خدا نیستن، خدایی که یه وقتی پیداشه یه وقت پیداش نیست، خورشید همینطور، ماه همینطور. گفت ببین اونی که اینا رو میچرخونه خداست. اینا میگن جدال احسن. اومد تو بتخونه، بتا رو شکست، تبر رو انداخ رو دوش بت بزرگ. خب حالا این آقایون برگشتن میخوان گفتگو کنن، دعوا که نمیخوان بکنن. گفت این شکسته این بت، البته اگه بتونه حرف بزنه. دروغ نگفت. گفتن این که نمیتونه حرف بزنه، از خودش دفاع کنه. ها تموم. اینو میگن جدال. شما قبول دارید نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حرف بزنه؟ منم قبول دارم. اینجا رو باید گرفت. خب این چیزی که شما خودتون میگید نه حرف میزنه نه خودش دفاع میکنه، چجوری میخواد خالق شما باشه؟ این میشه جداله. ببینید حضرت موسی اومد پیش فرعون، گفت چی میگی تو؟ فرعون به حضرت موسی گفت من میگم خدا وجود داره. گفت خدای تو چه کار میکنه؟ گفت خدای من خورشید رو از مشرق میاره به مغرب میبره. گفت خب منم خدام. گفت خب شما خدایی؟ فعت به هامن المغرب، خورشید رو فردا از مغرب بیار مشرق ببر، برعکسش کن. مگه تو خدا نیستی؟ از مغرب بیار ببر مشرق. اینو میگن جدال. ببین نمونه های اینها. یهودی ها میگفتن ما پسر خداییم، نحن ابناء الله، خدا که پسرش رو جهنم نمیبره. ما جزء اولیاء خداییم، اصلا از ما بهتر خدا کسی رو نداره. حالا خدا میخواد با اینا جدال کنه، میگه چی؟ میگه ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. شما میگید ما دوست خداییم، بقیه مردم نیستن. خب کسی که دوست خداست باید دوست داشته باشه بره پیش خدا دیگه. فتمنوا الموت، پس دعا کنید بمیرید، چون با مرگ میرید پیش خدا دیگه. پس چرا از مرگ اینقدر میترسید؟ چقدر جون عزیزید؟ معروف بود از قدیم میگفتن جهودا جون عزیزن. چرا از مرگ میترسید؟ پس دروغ میگید. شما چه پسر خدایی هستید که از مرگ میترسید؟ ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم. ما به اینا میگیم جدال احسن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، حالا من یه نکته میخوام عرض کنم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. یکی از علمای به نام ما که حالا من یادی ازش بکنم اینجا، مرحوم تبرسی. دقت کنید ما دو تا تبرسی داریم، یکیشون در قائم شهر مازندران دفنه، یکی در مشهد دفنه. جالبه که هر دوشون هم مال یه قرنن، هر دوشون مال قرن ششمن. خیلی از آقایون هم اینا رو قاطی میکنن با هم دیگه. نه، اون تبرسی که در مشهد دفنه و رفتید خیابون تبرسی معروفه یا تبرسی، ایشون فضل ابن حسن تبرسی است، صاحب تفسیر مجمع البیان، اون کتاب تفسیر داره. این تبرسی که شمال دفنه قائم شهر، یه همایشی هم براش گرفتن چند سال پیش، قبرش هم اونجا زیارتگاهه. ایشون هم همزمان با همین آغاز، منتها این احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی است. این اسمش احمده، اون اسمش فضله، با هم فرق میکنن. این احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی مال سال 500 خورده یه قرن ششم، تقریبا 800 سال پیش. ایشون یک کتابی نوشته، ترجمه فارسی هم شده، به نام احتجاج. این کتاب مناظره های ائمه است و پیامبر، مناظره هایی که پیامبر و ائمه با گروه های مختلف داشتن، اینا رو جمع آوری کرده. خیلی کتاب خواندنی است، خیلی مهمه. امروز جوان های ما نیاز به این جلسات دارند. امروز صدا و سیما باید به سمت این جلسات بره. من دو سال قبل از کرونا بود، حالا سه سال قبل، در محضر مقام معظم رهبری منبر بودم، اینو اونجا گفتم. گفتم صدا و سیما باید جلسات گفتگوی با جوانان برگزار کنه. الان جلساتی که اینا دارن خب گفتگوی یک طرفه است، کارشناس میشینه، منم میشینم، هرچی میخوام میگم. اما وقتی 20 تا جوان حضور داشته باشن، سوال کنن، بریم تو مدارس، دانشگاه ها، جاهای مختلف، بین اقشار مختلف، جوان هم حرف بزنن، و این متولیش باید صدا و سیما باشه. اونجا گفتم بیایید هر شب بگذارید، هر شبی هم با یک رشته، مثلا یه شب تاریخ، عده بیان شبهات تاریخیشون رو مطرح کن، یه شب اعتقادات. آقا چه اشکالی داره؟ جوان میومد تو صورت امام صادق نگاه میکرد، میشست میگفت من خدا رو قبول ندارم، من شما رو قبول ندارم، آقا شما اصلا امام نیستید.